بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روایات لازرر به پایان رسید. روایاتش کلن بررسی شد، روایات سنی ها رو دیگه بررسی نکردیم، ولی روایات شیعه همش بررسی شد، هم سموره به سنقلش، هم روایت بگید فضل الما، هم روایت حالا جدار مال دعائم بود، دعائم هم بررسی شد، هم روایت شفعه و هم جدار المشترک. آره اینا همه بررسی شد. یعنی ما جریانات رو در امام لازر فقط نقل کرده بود، اینا رو بررسی کردیم، سنی ها رو دیگه بررسی نکردیم. بعد اومدیم سراغه ای که خب بعضی از ما یه فقرات اضافه تری دارن که اینا تأثیرگذار هم هست. یکی فقره فل اسلامه که فقط در نقل شیخ صدوق در بحث ارث مسلمان از کافر، که مثلا مسلمان شد حالا از بابای کافرش ارث میبره یا نه، اونجا فل اسلام رو شیخ صدوق نقل کرده بود، در باقی نبود. بحثی بود که اینو بگیریم یا نگیریم. این بحث هم جلسه پیش مطرح شد و در مرحوم امام گفت بگیریم یا نگیریم. امام گفت فل اسلام رو نمیتونیم بگیریم. فل اسلام اهمیتش این بود که اگر ما فل اسلام رو میگرفتیم دیگه اون مسلک حکم و حکومتی امام زیر سوال میرفت، ظهورش میرفت به سمت مسلک مشهور، یعنی در اسلام هیچ حکم ضرری و ضراری جعل نشده است. این میشد که ولی امام اینو نمیخواست بگه. امام میخواد بگه لازرار و ضرار مبنای حکم حاکمه، نه اینکه همه احکام مقیدن به این. ما هم همونو قالیم، برای ما فل اسلام مهم بود. حتی امام دو تا ادعا داشت، یه ادعاش این بود که نمیشه اینو عقص کرد که ما هم قبول کردیم، یه ادعا که نبود احتمال میگفت که اصلا شیخ صدوق هم فل اسلام رو نیاورده بوده، این تصحیف نساخ بوده که حتی این رو نتونستیم بپذیریم، اینو قبول نکردیم، این نه تصحیف نساخ نبوده، شیخ صدوق فل اسلام رو خودش آورده بوده، تصحیف نساخ نبوده. ولی خب مهمی بود. آیه سیستانی و آیه شبیری هم که بعد از مرحوم امام رو لازرر مفصل کار کردن، اونا هم ولی حرف امام رو قبول نکردن، ولی آخر اونا هم دوباره فل اسلام رو نتونستن بپذیرن. یعنی نه آیه سیستانی فل اسلام رو قبول کرد نه آیه شبیری، منتها حالا نحوه بحثاشون متفاوت بود که ما بحثا هر سه بزرگوار رو هم گفتیم. کلمه دیگری که خیلی مهمه و در بعضی از نسخ هست کلمه علی مؤمن هست. در قضیه سموره تو نقل عبدالله ابن مسکان کلمه علی مؤمن رو اضافه تر داره، اینه لا زره ولا زراره علی مؤمن. در بقیه نقل ها دیگه این نیست. این قید علی مؤمن رو بگیریم یا نگیریم، اینم مهمه. این علی مؤمن اگه باشه به نفع امامینا تمام میشه، یعنی ما نمیخوایم بگیم آقا من در اسلام هیچ حکم ضرری و ضراری جعل نکردم که مثلا شیخ رو میخوام بگم. توی حاکم نباید بذاری که کاری اتفاق بیفته که ضرر و ضراری بر مؤمن ایجاد کنه. اگه علی مؤمن بیاد یعنی عقص بشه، عملا به نفع کسانی تمام خواهد شد که مثل امام میخوان حکم حکومتی بگیرن، به ضرر اونایی میشه که میخوان بگن این هیچ حکم ضرری و ضراری در کل شریعت جعل نشده. حتی این به تنهایی کافی نیست، میخوان بگن این تمام میشه، بعدم محدود میشه به شیعه. اگه الان مؤمن بیاد محدود به شیعه میشه دیگه، چون بقیه خیرشه که مؤمن نیست. زمان رسول الله خونه مؤمن بودن، الان که میای تو زمان خودت دیگه مؤمن نیستن.
باید برای زمان رسول
دیگه شما دلیل ندارید تا زمانی که مؤمنم. این قضیه حقیقی حقیقیه است. این رو عنوان تا زمانی که مصداق این عنوان باشه این حکم داره، از مصداق این عنوان بره بیرون دیگه این حکمو نداره.
از مصداق بیرون نمیره، ناقص متعلقاتش
کامل نشده، مؤمن نمیشه. مؤمن دوازده امامیه بابا. سنی که چی؟ زیدیه و اسماعیلیه و فتحیه و
نشمون.
خب الان میخواید الان در قرن 15 میخواید بیای لازره و لازره رو اجرا کنی.
الان من میگم تو قرآن یعنی حالا دین آمنوها رو چی میگیرید؟
آمنوها الان میگیرم دیگه، مفهومش آمنو آمن باشن، اونا اون موقع مصداقش بودن الان نیستن. ببینید قضایای حقیقیه چطور؟ اونجا که آلت قمار میشه میگه اون موقع آلت قمار بوده، برای اون موقع بوده، الان که از آلت قمار خارج شده حلاله. اینجا که حلال در میاد اینجوری میشه. دم رو میگی اون موقع چون منفعت محرمه داشته حرام بوده، الان چون منفعت محلله داشته حلال شده. بعد اینجا که به ضررت میشه میگی نه، چون اون موقع اینا جزء مؤمنین بودن هنوز هم هستن. این نشد که. قضیه حقیقیه میره رو موضوعش. مصادیق که ثابت نیستن، عوض میشن. زمانی که مصداق اون عنوانن اون حکم روشون هست، زمانی که از مصداق اون عنوان خارج بشن دیگه اون حکمشون نیست، یا بعدن اضافه بشن حکم روشون میاد. روی طبیعت میره، روی عنوان میره. همونطور که یه جای خروج از عنوان باعث حلیت میشه، یه جای هم خروج از عنوان باعث میشه امتیازاتی رو از دست بده. اگر الان مؤمن ثابت بشه غیر از اثنی عشری شیخنا مؤمن نمیشه. سنی باشه، فتحی باشه، چی؟ حالا منافق و کافر رو دیگه میره جدا میشه. علایل این علام مؤمن مهمه، یعنی در تفسیر روایت اهمیت داره. خب مرحوم امام معتقد این علام مؤمن رو ما باید بپذیریم. آیه سیستانی آیه شوبری میگن نباید بپذیریم. طبق حالا بحثای کشته ما حرفای امام رو میگیم، بعد شروع میکنیم حرفای سیستانی آیه شوبری هم یه بخششو امروز میگیم، امروز تمام نمیشه. هفته آینده هم که اومدیم بقیه حرفای سیستانی آیه شوبری راجع علام مؤمن میگیم، و هفته آینده بحث علام مؤمن تمام میشه انشالله، که بعد بریم سراغ مفردات خود ضرر و ضرار و تا ادامه معنای روایت. اما اول فرمایش مرحوم امام. مرحوم امام میگه که علی مؤمن توی سموره وارد شده، اونم فقط در نقل عبدالله ابن مسکان. اما تو سموره های که عبدالله بوکی رو ابی عبید حزا نقل کردن نیامد. اما در این حال ما باید اینو اخذ کنیم. چرا؟ میگه که چند تا وجه داره ایشون. یکیش اینه که میگه ما وقتی این روایات رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم دعب روایت ابن مسکان بر بیان واقع با همه خصوصیات بوده، حتی چیزهای جزئی رو هم آورده. مثلا این تیکه که قبل اون اوائل هم که میخوندیم اینو تذکر میدادم که از همه لازررها مفصلتر جریان سموره است. تو جریان سموره هم از همه کاملتر ابن مسکان. مثلا اون جایی که دعوا میشه که حضرت میاد، از همه اولش شروع کنیم. مثلا اونجا که سموره میاد شکایت میکنه که به اصطلاح این اجازه نمیگیره همتون میاد، مثلا در اون روایات نداره این تیکه رو که سموره به چیز گفت که من اینجا زن و بچه دارم، انصاری سموره من اینجا زن و بچه دارم و تو همین جور میای و اینا حجاب ندارن. این تیکه توی اون دوتا نیست. باز جلوتر که میای وقتی میاد پیش حضرت به سموره رو اول نصیحت اخلاقی میکنه، این تو بقیه هم هست. بعد همه دارن که شروع کرد که بخره، اما به این شکل. اول گفت یه دونه درخت جاش میدم. گفت نمیخوام. گفت دو تا میدم. گفت نمیخوام. گفت نمیخوام. سه تا میدم. گفت نمیخوام. چهار تا میدم. همینطوری یکی یکی تا ده تو نقل ابن مسکان هست. اما اونا نداره. اونا داره که باش قیمت رو چک و چونه کرد تا ده برابرم بالا رفت. این که قشنگ یکی گفت نه، دو تا نه، سه تا نه، چهار تا نه، این نشون میده که این بناش به اونا بر اختصار بوده. مثلا خلاصه کنن این بناش بر اختصار نبوده. همین جوری که تا آخر روایت هرچی که میره. بنابراین حرف اول امام اینه در جریان سموره نقل ابن مسکان رو میگیریم، چون اون دوتای دیگه بناشون بر اختصار بوده، به ویژه ابی عبیده حزا که خیلی خلاصه تر گفته و این کامل شو گفته بوده و چون کامل بوده عکس میشه، یعنی اونا نقیصه شون به خاطر اختصاره نه به خاطر شهادت بر عدم. این زیادش شهادت به وجوده، این چون میشه شهادت به وجود اونا نمیشن شهادت بر عدم، بلکه عدم و شهادن للاختصار مصداق قاعده دوران بین زیاده و نقیصه میشه. بعد که مصداق این قاعده شد نسخه اضافه دار رو میگیری. ببینید بذار یه جور دیگه حرف رو بگم. امام میگه ما یه نسخه داریم اضافه تر داره، علام و من داره، نسخه های دیگه ندارم. شما گفتیم بگیم مجمل میشه اون اول نمیشه. ما بیاییم نگاه میکنیم این نسخه ها رو با هم میسنجیم. یه وقت اونی که اضافه تر داره اون شهادت به زیاده است، اونی که کمتر داره مثلا شهادت به عدم زیادته. اینجا مصداق قاعده دوران عمل زیاده و نقیصه نمیشه، دوتا شهادت میشه، اینا با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. درست شد؟ اما اگر اونی که اضافه تر داره میاره شهادت به زیاده است، یعنی میگه معصوم اینو گفته، اونی که کمتر میاره شهادت به زیاده نیست، شهادت به عدم زیاده نیست، عدم و شهاده، حالا یا اختصاره یا غفلته یا هر چیز دیگه. او بوقع در دوران بین شهادت بر زیاده با عدم و شهاده، خب شهاده به زیاده اخص میشه دیگه، چون معارضه این نمیشه. ببین مثلا فرض کنید آیه صدیقی صحبت میکنه، آیه خامنه‌ای صحبت میکنه، عالمی صحبتی میکنه، بعد مثلا میگیم چی گفت؟ ایشون دو صفحه بنویسه میگه اینا رو گفت. آقا بیاد ده صفحه بنویسه. وقتی من این دو صفحه رو با اون ده صفحه مقایسه میکنم هر دو هم صفحه، نتیجه میگیرم این دو صفحه میخواسته امهاتش رو بنویسه، اون ده صفحه میخواسته کامل بنویسه، غیر اینه؟ حالا اگر ده صفحه یه چیزی اضافه تر داشت دو صفحه یه نداشت مجمل نمیشه، اونی که زیادتر داره عکس میشه، یعنی اون دو صفحه به نظرش این جز امهات نبوده نیاورده. روشنه؟ امام هم میخواد بگه اینجا یه همچین اتفاقی افتاده. وقتی ما سه تا نقلا رو با هم مقایسه میکنیم فقط علام مؤمن نیست که در ابن مسکان است، در بقیه نیست. سب کن تموم شه بعد بپرس. چیزا دیگه هم هست، مثلا اون قیمت گذاری ها، این که زن و بچه من اونجا هستن تو میای رد میشی و همینطور، اینا همه این ریزکاری ها کامل در نسخه ابن مسکان مثلا تو گزارش صدوقش شیخ صدوق اومده، تو اونا نیومده. وقتی مقایسه میکنم میگم گزارش ابن مسکان شهادت به زیاده است، اونا شهادت به عدم زیاده نیست که با این مبارزه کنه، اونا عدم و شهادته، چون دعوش بر اختصاره. وقتی این شد این میشه مصداق قاعده دوران بین زیاده و بگید نقیصه. کدوم نسخه عکس میشه؟ اونی که زیاده داره، لذا علام مؤمن هست عکس میشه. جا اون ادامهش هم دوباره مثلا انطلق فقرس ها حیث و شد که میگه این رو از ریشه بکن بنداز جلوش بعد بگو حالا هر چی می‌خوای برو بکار. از جوابش مال تو. اینم مثلا دوباره تو نسخه ابن مسکان هست، تو نسخه‌های دیگه نیست. اینا همه مصداق دوران بین زیاده و نقیصه میشن. حتی حزا ابی عبیده حزا نسبت به ابن بکیر هم کمتره. مثلا یا سمره انک رجل مزار ولا زهر ولا زرار، این جمله ولا زهر ولا زرار تو ابی عبیده حزا نیامده، کنه به جهت وضوح حذف شده، مختصرتر شده. و اینها رو شاید میاد که میکنه این رو تبدیلش کنه مصداق دوران به این زنانسه. بعد یه سوالی رو امام مطرح میکنه، میگه اماما، مثلا به خودش میگه این چه مدل کار کردنه. امام یه لایقال مطرح میکنه به خودش، شما همین الان، یعنی الان که مثلا ما هفته پیش و هفته قبلش بودیم، یه فعل اسلام بود، اونم همین ماجرا بود، توی نقلی که در ذیل ارث شیخ صدوق نقل کرده بود این فعل اسلام اضافه تر بود، اونهای دیگه فعل اسلام نداشتن. بعد تو گفتی نمیتونیم بپذیریم، یادتونه؟ خب چطور اونجا دوران بین زیاده و بگید نقیصه نبود اخذ به زیاده کنی، اینجا شد یا قاعده رو قبول داری یا نداری، اگه قبول داری همه جا اجرا کن، نداری هم که نداری، تو فعل اسلام اجرا نکردی، درسته؟ اما تو علام مؤمن داری اجرا میکنی، این که نمیشه. اگر قاعده رو قبول داری تو جفتش اجرا کن، نداری تو جفتش کنار بذار. چرا این کار نمیکنی؟ احسن. در روایت و اون ورش هم نمیشه بگی اختصاره. در قضیه لا زهر و لا زهر فی الاسلام خوب گوش بدید، چند نسخه یه روایت نبود، چندین روایت بود که یکی از روایت لا زهر که در ذیل قضیه ارث به صورت مرسله توسط شیخ صدوق نقل شده بود فعل اسلام داشت، این گزاره نسخه دیگه نداشت، اونهای دیگه روایات دیگه بودن، ماجراهای دیگری بودن. ببینید مثلا یه سری اینا ماجرای همین سمور است، اینا که نم، یه سری ها ماجرای شفعه است، یه سری ها ماجرای دیوار مشترکه، یه سری ها ماجرای فضل الماه، یکیش ماجرای ارث بود. تو اون ماجرای ارث فل اسلام بود، نه، و اینا روایات دیگه بودن، کسی نگفته بین روایات روایتی که اضافه داره بگیر. یه روایت اگر چند تا نقل داشت، یه نقلی اضافه تر داشت، یه سری نقلا بگید کم تر داشت، اگر نقل به اضافه مصداق شهادت بر زیاده بود، اونایی که کمتر داره مصداق عدم و شهاده بود، قاعده دوران زیاده جاری میشه. در قضیه فعل اسلام اینجوری نبود ماجرا، یه روایت بود فعل اسلام داشت، روایات دیگه فعل اسلام نداشتن، اونجا این شکلی بود. بعدم چون این روایت برای ما ثابت نبود، مرسلش حجت نمی شد، گذاشتیم کنار، حتی دادت امام که تو خود شیخ صدوقش هم ایراد داشت. اما توی قضیه علی مؤمن ماجرا جور دیگه است. تو قضیه علی مؤمن در روایاتی که جریان سمره را دارن نقل می کنن سه نسخه است. یه نسخه که عبدالله بن مسکان نقل کرده علی مؤمن داره، دو نسخه دیگری که دارن همین جریان را برای ما تعریف میکنن، یکی عبدالله بن بکر تعریف کرده، یکی هم ابی عبیده حزا، اونا علی مؤمن رو ندارن. پس اینا نسخه های مختلف یه جریانن، قاعده میاد اونجا چند تا روایت جدا بود، خود یه قاعده نمیاد روشنه. بعد میره سر وقت مرحوم ناینی، مرحوم میرزای ناینی هم قبل از امام، امامی های سیستان شمیشون بعد امام کار کردن، کارهای قوی بعد امام، این دوتان دیگه تا الان، این اونها که لازر خیلی قوی کار کردن بعد از امام، یکی های سیستانی که های شمیری قبل از امام، مثلا میرزای ناینی لازر کار کرده، قبل میرزای ناینی آخوند کار کرده، قبل از آخوند شیخ فضل‌الله نوری کار کرده، قبل شیخ فضل‌الله شیخ و شریعه کار کرده، همینطورید تا بره عقب. خب توی اون خدمتش مرحوم ناینی هم روی موضوع کار کرده، بعد هر کی میخواد لازر کار کنه بعد این علامات رو روشن کنه. مرحوم ناینی گفته من علام مؤمن رو قبول نمی کنم. چرا قبول نمی کنی؟ استدلال چیه؟ امام اصلا ناینی رو نقل میکنه بعد جواب میده. میرزا ناینی گفته آقا یه وقت یه نفر اضافه تر داره، یه نفر کم تر داره، بعد میگم اقلاییه که بگیم اونی که زیادتر داره حواسش بوده، اونی که نبوده حواسش پرت بوده، غفلت کرده نیاورد. چون غفلتن که آدم زیاد نمی کنه، اگه سقه باشه غفلتن کم می کنه، اینجا قاعده جاری میشه. اما وقتی یه طرف یه نفره، اونور چند نفرن، اونور تعدده، اینور یکیه، میرزا ناینی گفته احتمال اشتباه یکی میره بالا، نه احتمال غفلت ده نفر. اگه الان ده نفر یا یازده نفر بیان به شما بگن آقای صدیقی اینو گفت، بعد شما بگی ده تاشون میگن این جمله رو نگفت، یکیشون میگه گفت، شما بگی نه این ده نفر اشتباه میکنه، نه حواسشون نبوده، اون یکی فقط حواسش بوده، این اوغلایی نیست. میرزا ناینی گفته این قاعده دوران بین زیاده و نقیصه مادرس دو طرف یه نفر باشه، مساوی باشه. اما وقتی یه طرف وحدت راویست، یک طرف تعدد راویست، دیگه نمیشه. حالا این فعلا میگه تعدد. توی علام مؤمنم اینطوریه، یه نفر که عبدالله بن مسکان باشه علامان آورده، بقیه نیاوردن، بقیه متعددن نیاوردن. پس بنابراین ما نمیتونیم این قاعده را اینجا اجرا بکنیم، پس چه کار کنیم؟ تعدد رو بگیریم. گفته میرزا ناینی گفته بوده رویه اقلا اینه که وقتی یه تعدادی میان یه ماجرا را، نه چند تا، یه ماجرا رو برای ما تعریف میکنن، اونی که تعداد بیشتری دارن میگن اون بیشتره رو بگیریم، اونی که کمتر میگن اونو نگیریم. اگر یه جا دو طرف مساوی بود بعد این قاعده دوران بین زیاده و نقیصه جاری میشه. جایی که یه طرف وحدت یه طرف تعدد، ما نسخه تعدد رو میگیریم. گرفتی؟ ببین اینطوری سینا تا تعدد نسخه بینی فوری بگی مجمل اخذ به قدر متیقن براعت از اکثر، این نمیشه اجتهاد. اجتهاد اصول عملیه بعد از فحص از ادله اجتهادی است. فحص هم یعنی این کارا، وحدت راوی، تعدد راوی، قاعده فلان، اگه نشد مجمله. حالا مرحوم امام حرف ناینی رو فهمیدی؟ این حرف رو نقل میکنه، بعد سه تا اشکال بهش میکنه. مرحوم ناینی اینجوری معتقد، نه مرحوم ناینی اینطوری قائل، حالا میگم امام یه سه تا اشکال میکنه. اشکال اولیه که میگه میرزای ناینی فکر کرده تنها مسئله مطرح در این دوران بین زیاده و نقیصه غفلته. بعد گفته اگه یه طرف متعدد بود یه طرف واحد بود، اونایی که تعدادشون بیشتره دیگه احتمال غفلتشون کمتره، پس باید اونی که بیشتره بگیریم نه اونی که کمتره. اما اگه دو طرف مساوی بود، چون از این جهت نمیتونیم بحث غفلت رو بیاریم، یه خب اونی که کم کرده حواسش نبوده، اونی که زیاد کرده نمیشه بگه حواسش نبوده، اضافه کرده، درست شد؟ در حالی که قضیه دوران بین زیاد و نقیصه فقط غفلت نیست، فقط بحث غفلت نیست که، همین که الان ما تو سموره داشتیم میگفتیم اختصار و عدم اختصاره، یکیش اینه. یعنی اونایی که کم کردن واسه این بوده که میخواستن جریان رو خلاصه تر بگن، مختصرتر بگن، اصل ماجرا رو بگن، اون تیکشو که به دردشون میخوره بگن، نمیخواستن با جزئیات بگن. نه اینکه اونها غافل بودن، یکی دیگه میخواسته مبسوط بیان کنه اضافه آورده. وجه دوران بین زیاده و بگید نقیصه و اخذ به زیاده، یعنی وجه این قاعده صرفا احتماله، بگید غفلت نیست که شما بگید غفلت متعدد فی غایت البعد در مقابل عدم غفلت واحد. یکیش غفلته، یکیش اختصاره که اختصار مطرحه. این یک اشکال اوله. و اونی هم که تو اینجا سب کن تمام شد سوالات بپرس، تمام شد بنویس یه جایی یاد نره بعد برس. صرف یعنی صرف و اونم اتوان که تو این قاعده جور در میاد اختصار. یعنی وقتی ما این ستا روایت رو با هم مقایسه میکنیم میفهمیم اونا میخواستن مختصر تر بگن. گفتم مثلا که یکی دو صفحه بنویسه، یکی پنج صفحه، یکی ده صفحه بنویسه، ولی نگاه میکنی که این میخواست کامل شد بنویسه، این جمع این تطور. این اشکال. اشکال دوم میگی این ور متعدد اون ور واحد، ما باید متعدد رو بگیریم. همش این نیستش که، به کیلویه که هر طرف بیشتر شد، بس این مرد جنگی به هست صد هزار. صرف تعدد دلیل رجحان نمیشه، بلکه و صرف وحدت دلیل کنار گذاشتن نمیشه. یه وقت هست سه نفر یه ماجرا رو تعریف میکنن، صد نفر تعریف میکنن، 99 نفر یه جور تعریف میکنن، یه نفر متفاوت تعریف میکنه. اینجا اغلایی اینه که ما بگیم اون 99 تا بهتر گفتن تا یکی. اما در جایی که خود اون 99 تا هم با هم دارن فرق میکنن، معلوم میشه قصه چیز دیگریست. این نیست که علی عبیده حزا و عبدالله ابن بکیر جریان سمره رو که از امام صادق دارن تعریف میکنن این هم تعریف کردن، ولی عبدالله ابن مسکان که داره میاد تعریف میکنه این مثلا یه اضافاتی داره که بگیم آقا اون برای بگیریم. خود اونا هم دوباره با هم فرق دارن، یعنی دوباره یه چیزایی هم توی عبدالله ابن توی عبدالله ابن بکیر هست که توی ابی عبیده حزا نیست. مثلا این جمله لا ضرر ولا ضرار در نسخه عبدالله ابن بکیر هست، ولی در نسخه ابی عبیده حزا عین این جمله بگید اصلا نیامده. یعنی خودشون دوباره با هم اختلاف دارن. یا مثلا جمله ما اراک یا سمره الا مزارا، این رو ابی عبیده حزا گفته ولی ابن بکیر نگفته، ولی همه اینا تو عبدالله بن مسکان هست. این هرچی اونا گفتن اینجا هست، اما خود اونا دوباره با هم فرق میکنن. اینجا معلوم میشه که حتی اگر قضیه غفلت و عدم غفلت هم بگیریم که شما بگید، باز حرف شما درست نمیشه، چون اینطور نیست که اون متعددین همه یه جور دارن نقل میکنن بگیم پس اونا حواسشون بوده این یکی حواسش پرت بوده. نه، خود اونا دوباره با هم بگید اختلاف دارن. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که میکنه به جناب نائینی مرحوم امام، فکر کنم سوم، آره سوم، میگه که اصلا مرحوم نائینی ملتفت به اصل ماجرا نشده، درست نفهمیده که اون کسانی که میگن که ما نسخه عبدالله ابن مسکان رو بگیریم به خاطر قاضی اساتون زنده مثلا چی میگن؟ بحث سر غفلت نیست، بحث سر تعمده، یعنی آگاهانه داره این اتفاق میفته نه نا آگاهانه. چطور آگاهانه؟ اونا اومدن اون قسمت هایی از حدیث رو که بر اساس غرضی که داشتن مهم بوده اونا رو نقل کردن، این اومده اختصار کرده، هم اختصار این آمدان است هم بگید مفصل گوی او آمدان است. وقتی که مشروع بودن اصالت و عدم زیاده رو نقل کردن، گفتم بگو اونی که اضافه تر داره از خودش زیاد نکرده، بلکه این تیک هم تو متن روایت بوده، نه اینکه اونایی که انداختن سهون و غفلتن انداختن. اصلا اینو نمیخوام بگم، حالا دعوه ممکنه باشه یه جایی، ولی جایی میخوام بگیم دعوه عبدالله و مسکان بر اینه، اینجاست یه جور دیگه از اشکال اول. آره تو اشکال اول میخواست وحدت و میخواست بگه قاعده تنها دلیلش بحث غفلت نیست، الان یه پله میاد جلوت بالاتر میگه اینجا اصلا قطعا غفلت نیست، نه که تنها دلی نیست، تعمده. نه من اونجا که توضیح دادم احتمال من گفتم ایشون حتی میشون با هم هم بگه ها، میتونست یکیش هم بکنه، ایشون جدا کرده. این منظور چی بود؟ الان 20 بهمن نزدیک 20 بهمن اینجوری میگه. حالا به هر حال یک و سه رو میشد با هم هم بگه، میتونست یک و سه رو هم با هم بگه، ولی خب ایشون جدا کرده. یه قسمت میگه تنها دلیل غفلت نیست، بعد اینجا میگه در مورد این روایت قطعا غفلت نیست، اینجا اختصاره، به یه معنا ترقی از اوست. بعد که اینو رد میکنه یه اشکال دیگه هم نقل میکنه، میگه جناب امام خمینی تو آخرش ثابت کردی که خود امام مثلا نعم بیاره، یه نعم بیاره یه شکل بگه تو آخرش باید ثابت کنی نقل ابن مسکان بر نقل کامل بوده با همه جزئیات، اون دوتا بناشون بر اختصار بوده، در نتیجه قاعده دوران بین زیاده و نقیصه جاری میشه، این که زیادتر آورده شهادت به وجود بوده، اون دوتا که کمتر آوردن عدم و شهاده بوده نه شهادت بر عدم، لذا این رو باید عقص کنیم. تشریف منو خواهی بگی؟ خب این در صورتی درسته که خود اون نقل ابن مسکان حجت باشه، یعنی این نسخه حجت باشه، اون نسخه هم حجت باشه، اون نسخه هم حجت باشه، به لحاظ صدور مسئله ندارن. ما در بحث بین اینا به یه اجمالی برخورد کردیم، کدومو بگیریم؟ این مرسله. بعض اصحابنا گفتن، بعضی بعضا کی بودن؟ این بعض اصحابنا تو سند داره، یعنی سندش به این صورته که محمد ابن خالد برقی پدر احمد، همون شاگرد احمد شاید عبدالعظیم بود، احمد از باباش نام کنم، محمد بن خالد برقی میگه بعض اصحابنا به من گفتن که عبدالله ابن مسکان اینجوری نقل کرده. خب بعض اصحابنا کی بودن؟ معلوم نیست. پس اصلا معلوم نیست عبدالله ابن مسکان یه همچین چیزی گفت نقل کرده باشه که بعد شما بخواید این قواعد رو جاری کنید. خلاصه خانه از پای بست ویران است، خواجه در اندیشه نقش ایوان است. اصل این نقل عبدالله ابن مسکان خودش حجت نیست، چون بعض اصحابنا گفتن عبدالله ابن مسکان گفته. اگه حجت بود بعد اونا هم حجت بود، بعد بودیم چکار کنیم؟ بعد این حرفای شما درست میشه. مرحوم امام میگه این اشکال قوی است، اشکال فنی است، ولی میگه ما اینو حل کردیم. چجوری؟ میگه ما اومدیم قبلا از راه وثوق به صدور عبدالله بن مسکان رو پذیرفتیم. این ما امام خمینی گفتیم ما دو جور خبر رو قبول داریم، یکی خبر ثقه، یکی خبر موثوق. این نقل عبدالله بن مسکان ثقه بودنش معلوم نیست، چون بعض اصحابنا که گفته معلوم نیست کیه، ولی موثوق هست. یادتونه چجوری موثوق درست میکرد؟ میگفت دایه بر جعل نداشته، اینجوری میگفت. خب ما اگه یاد بعد اینجا دیگه امام تمام میکنه نتیجه میگیره، پس ما این علام مؤمن رو باید بگیم. من اجازه بده راجع به حرف امام چند تا نکته بگم بعد. در مورد حرف امام این نکته آخرش ما قبلا بحث کردیم، گفتیم این که اینجا دایه بر جعل نبوده ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون خود شما میگه علام مؤمن باشه یا بگید نباشه نتیجه عوض میشه. اگه باشه محدود به شیعه میشه. حالا اون زمان صدور سنی ها مؤمن بودن، حالا بودن بعدش که نبودن، یعنی محدود میشه به شیعه، همه رو نمیگیره. بعد یه معینه میشه برای اینکه مربوط به حکم حاکم باشه. خب همینا میتونن دایه جعل باشن. جای دایه جعل نیست که اثر نداشته باشه. چه؟ جعل همش از طرف سنی ها نبوده که. کی میگه؟ تو خود شیعه ما جعل داریم. جعل پدیده ساده نیست. ما افرادی رو داریم به خاطر حبشون جعل میکردن. یعنی میگفتن نمونه براتون میگم چیز، این ابی مریم هست که روایت در فضیلت قرائت زیاد داره، این اومد گفت برای امام گفته که یا پیامبر گفته که یادم نیست، که خلاصه روایتی نقل کرد که هر کس این سوره را بخواند فلان مشکلاتش حل میشه. بعد یه دیگه اونجا بودن، بعد که تمام کنم ما هم اونجا بودیم، نگفت یه همچین چیزی، گفت شما نمیدونید اونی که ایراد داره من کذبه علیه متعمدن فلیت و وهم قلم، اون من کذب علیه ایراد داره، من کذب لی بود نه علیه. یعنی من الان دروغی گفتم باشون برم قرآن بخونم، این میشه، این به نفع پیغمبره، به نفع دیده. دقت کردی؟ ابو مریم انصاری از اصحاب پیامبر، یا توی روایات اصحاب ائمه توی قالیان احادیثی داشتن در فضیلت امام میگفتن، بعد که بهشون میگفتن این حدیث رو امام نگفت، میگفتن نگفته باشه قطعا به اینی که من گفتم راضیه، چون مقامه. آره تو اصلا قلوه شیخ صدوق چند تا آورده شیخ صدوق اینا، چون با قلوه مشکل نشه باشه، تعریف قلوه گیر داره که اولا گیر اونجوری که شما بگی نداره، نظرش فرق میکنه. یک نه این که مصداقی که میگه مقام امام، مقام امام که دیگه فرق نمیکنه که. بعد وقتی که بهش میگن میگن به نفعه دوائی جن، بعضی ها منطقی هستن، حالا این که یعنی به نفع امام زر امام، به همین جن ما جای خودش بحث میکنیم. این جمله که معروف شده روایت فضیلت بررسی سند نمیخوان، به این اطلاق قبول نداریم نرفو. البته نه به این معنا که اگه سند ضعیف بود نمیشه گفتا، فرق میکنه. یه جایی هست که خدمت شما شد روایت فضیلت دایی جعل نداره، مثلا کسی که داره میگه دایی نداره اینو جعل کنه، یه وقت فضیلتی است که دایی بر جعله. یه نمونه، حالا گفتید نه سب کن، حالا گفت نمونه، یه نمونه از روایت فضیلت بگم برمیگم بس. یک روایت هست که حتی شیخ هم در مکاسب این رو آورده و خیلی ها پذیرفتن با همون کبرایی که روایت فضیلته، که زمان هارون پولی رو میخواست بدن به امام کاظم، بعد امام کاظم گفت لولا عزاب آل ابی طالب، اگه به خاطر عزاب آل ابی طالب نبود که اینو بگیرن ازدواج بکنن، من این پول از اینا قبول نمی کردم. این روایت هست. خیلی ها گفتن خب این فضیلته دیگه، یعنی این نشون دهنده اینه که ائمه چقدر اهل شیعیان رو دوست دارن، میخوان کمک کنن، حتی جایی که بدشون هم میاد به خاطر شیعیان دارن انجام میدن. چون فضیلت بررسی سند نمیخواد. آیه خامنه تو همین مکاسب محرمه ذیل همین روایت که شیخ میاد تو مکاسب این روایت بحث میکنه، بعد میگه خب کی اینو گفته؟ ابن ربیع. ابن ربیع مال چه زمانی بوده؟ ابن ربیع وزیر هارون بود، بعد که هارون مرد شد امین و مأمون، ابن ربیع شد وزیر امین، بعد که دیگه تو جنگ امین و مأمون امین شکست خورد، این از درگاه خلافت خارج شد. توی دورانی که امین ابن ربیع وزیر بود، یه گروهی از شیعیان بودن که اینها با حکومت وقت مقابله میکردن و اگر کسی از حکومت پولی بگید میگرفت، اینا مورد اعتراض قرار میدادن، بهش حمله میکردن، متعرض میشدن. حالا در این زمان، در یه همچین زمانی، ابن ربیع که در این دوره وزیره این روایت هم میگه. درسته روایت روایت فضیلته، ولی داعیه بر جعل داره، چون ابن ربیع میتونه با بیان همچین مطلبی به اون جمعیت شیعیان بگوید این که بزرگ شماست، بگو اونم از ما پول بگیره، چرا شما میای به بقیه اعتراض میکنی؟ این عرض ما در روایت فضیلت، فضیلت امامی دیگه، داره تواضع میکنه، پولی رو میگیره، بخواد کمک کنه، به هر بهانه میخواد کمک به فقرا کنه. نه اینو اولا جواز دریافت پول خودش مستند به همین روایتی داره، اونم همینه. وقتی که نه فضیلت که حکم هم حکم منافات فضیلت داره، هر فعلی چه فعل مربوط به حتی مدح امام باشه یه حکم شرعی داره، هیچ فعلی خالی از حکم نیست. طبیعتا اینم که ذکر یک فضیلتی برای ما، خود ذکر فضیلت یه فعله، این ذکر فضیلت هم دوباره حکم شرعی داره، خالی از حکم شرعی نیست. و این ما عرضمون اینه که همونطور که شیخ صدوق هم گفته، ما هم قائلیم، همین جای خامنه هم میگه، باید روایت فضیلت هم که اگه هست باید بررسی داعیه بر جعل بشه. یه وقت اون کسی که این حرف رو داره در مورد امام میزنه، داعی نداره این رو جعل بکنه. اینجا ولو کذاب و جعال و ضعیف هم باشه، ولی چون داعی بر جعل بگید نداشته، عکس میشه. اما اون برعکسش نه، برعکس میتونست. یا مثلا صدوق نقل کرده در مقاتل برخی مطالبی نقل میکنن، بعد که ذکر مطالبه سند میکنیم میگن من بکا او ابکا، چیه اون روایت امام حسین، همچین چیه، آره، بعد اینو میخونن. خب من وقتی یه همچین آدمی دارم، این یه همچین آدمیه، حالا این اگر اومد مقتل خود روزه خود، نمیتونم من رو حساب کنم بگم خب این فضیلت دیگه، فضیلت سرشون، نه نمیشه. داعیه بر جعل هست، داعیه بر جعل باید کنترل بشه. البته اگه سند ثقه بود که هیچ، عکس میشه. ثقه هم نبود باید موثوق الصدور باشه. موثوق الصدور همون داعیه بر جعل نداشتن باعث موثوق الصدور میشه. حالا تو مانحنفی مرحوم امام گفت آره این مرسل عبدالله ابن مسکان. حالا یه وقت اگر فرصتی شد راجع به دعوای جعل یا جدا صحبت میکنیم، چون متعدد دعوای سیاسی بوده، دعوای مالی بوده، دعوای شهرت بوده، دعوای خود رو محب اهل بیت نشون دادن بوده. یعنی برای اینکه بگم مثلا اهل بیت این چیزا رو به من میگفتن، من محبوب اهل بیت بودم، اینا هم بوده، این همش تو دشمنا نبوده، اینوری هم بوده. دعایه برای این که من زیاد مطلب بوده دیدم، من اونجا بودم، نبوده طرفا، برای اینکه بگه من بودم این میسازه، اینا همه بوده. قضیه دعای جعل خیلی پیچیده است، خیلی راحت نیست. چه؟ عبادات هم داره، عبادات هم داره، نه این که الان هرچی روایت تو عبادت چیزن، آره، این بعد کنترل بشه. یعنی کی گفته؟ این اگه سقم نبوده چه جور آدمی بوده، چه فضایی بوده؟ آیا روایت دعوای جعل قومی داشتن؟ مثلا طرف دامایی داشته از یه قبیله ای، بعد اون قبیله اینو واقعی ها مثال هم داره، بعد اونا با این قبیله بعدا درگیر میشن، این با اون قبیله بد میشه، بعد روایاتی علیه اون قبیله میاره. اینا دایه بر جعل دارن، دایه بر جعل. نفذی رفتن سب کن وسط دفع ندیگه سب کن. من عرضم این بود، گفتم این راه راه خوبی نیست، اما مدعای امام رو میشه اثبات کرد. چجوری؟ مسئله مرسله بودن این چجوریه؟ کی از کی داره نقل؟ کجا افتادگی داره؟ بین محمد ابن خالد برقی با عبدالله ابن مسکان کلمه بعض اصحاب ناس. خب ما یه چک میکنیم ببینیم چه رواتی بودن که بین محمد ابن خالد برقی با عبدالله ابن مسکان واصله میشدن. یعنی محمد ابن خالد برقی از طریق چه کسانی به روایت عبدالله ابن مسکان دسترسی داشته، یادتونه؟ بعد اومدیم گفتیم چند نفر بودن؟ خودم یادم نیست شد. بله، 8 تا. 8 نفر بودن. عبدالله ابن مغیره، علی ابن نعمان، یونس ابن عبدالرحمن، حماد ابن عیسای جهنی، نظر ابن سوید سیرفی، خلف ابن حماد، محمد ابن سنان و عبدالله ابن بحر. 8 تا بودن. پس هرچی محمد ابن خالد از عبدالله ابن مسکان داره نقل میکنه، از یکی از این بگید 8 نفره. این 8 تا 6 تاشون که قطعا ثقن، 2 نفرشون اختلافی هن، محمد ابن سنان و عبدالله ابن بحر. ما هم که این دوتا را ثقه میدانیم، در نتیجه این بعض اصحابنا مشکلی ایجاد نمی کنه، لذا مرسله عبدالله ابن مسکان معتبر میشه. راهمون با راه امام فرق میکرد، امام از راه وسوق به صدور میخواست این مرسله عبدالله ابن مسکان رو درست کنه، ما اینو نپذیرفتیم. ولی از این طریق که عرض کردم ما میتونیم این رو حلش بکنیم و بپذیریم. این راجب این قصه معلومه. این یه نکته من یادداشت کردم بگم. نکته دو در مورد فرمایش امام، اون جایی که امام نقض به فعل اسلام خودش مطرح کرد که اگر یه کسی بیاد بگه که آقا خب تو فعل اسلام چرا قاد دوران بین زیاده و نقیصه رو مطرح نکردی، گفت فعل اسلام نمیتونم بپذیرم، اما اینجا تو علام مؤمن داری جاری میکنی. خب جواب داد که اونجا چند تا روایت بودش، اینجا چند تا نسخه از یه روایته، یعنی از یه جریانه، جریان سمون است، که خب درست هم هست. منتها در ادامهش به نظرم رسید این نکته رو ما تذکر بدیم، و اون این که این اشکال نیست، این در حقیقت تکمله است بر اون فرمایش مرحوم ما، تکمله است، اشکال نیست. ببینید جایی که چند تا روایت میشه و چند تا روایت با هم جور در نمیان، این میره توی قضیه تعارض. بعد اگر جمع عرفی داشت جمع عرفی میشه، اگه جمع عرفی نداشت میره تو اخبار علاجیه. طبق مرجحات باب تعارض عمل میشه، یعنی لا زهر و لا زهر فی الاسلام صدوق رو ما از اصل حجت ندانستیم، یادتونه؟ زیر بار سود اعتبارش نرفتیم، مفصل بحث شد، مرسله بود و الاخر، بعد اینو قبول نکردیم. اما اگر قبول میکردیم، بعد با اون روایات دیگه توی این قضیه فی الاسلام تعارض پیدا میکرد. اگر جمع عرفی بیداشت، حکومتی، ورودی، تخصیصی، تخصصی، جمع عرفی میشد. چون جمع عرفی هم نداشت، میرفت تو قسمت تعارضش، البته نه بیشتر، میرفت توی قضیه اخبار علاجیه و اگه اون جمع میرفت باز این لازر و لازرا کاری ازش فل اسلام کاری بر نمیاد، چون این شهرت نداشت. من شهرت داشتم، خود به مشتهر بین اصحابک اونها رو جلو مینداخت. توی قضیه فل اسلام این نکته بود. ولی اینجا چون چند نسخه برای یک روایت، یه جریان سمره است که امام صادق گفته، سه نفر بودن تعریف کردن برای ما، اینجا دیگه داخل اخبار بگید علاجیه و باب تعارض نمیشه. این دکتر رو گفتم تذکری داده باشه. نکته دیگه ای که بگم چه؟ نه اشکال نیست، تطمیم. نکته دیگه که میخواد بگم اینم تطمیم بحثه، چیز جدایی نیست، تطمیم حرف بابه. اون اولش که اصلا استدلال ما رو این استوار میشه که میخواد توضیح بده که توی این ستا نقل، نقل ابن مسکان میخواد کامل جریان رو تعریف کنه، اون دوتا نقل میخواد مختصر بگن، بعد که این شد مصداق دوران بین زیاده و نقیصه بشه، که بعد توی دوران بین زیاده و نقیصه، چون اونی که اضافه داره شهادت به وجوده، اینا که کم دارن به خاطر اختصار عدم و شهاده است، اخذ به اونی بشه که زیادتر داره، بگیم اون زیاد نکده از خودش، درسته؟ از خودش نگفته، اونو بگیم. اینجا یه تذکری به جاست که خود این اصل عدم زیاده اعتبارش از کجاست و رو چه سیستمیست آقایون نظر یکسانی ندارن. حتی ما هم همین حرف امام و قائلیم، یعنی علت اعتبار و علف مشهور امام هم. که علت اعتبار این قانون تقدیم شهادت بر زیاده بر عدمش شهاده است، ولی مشهوره که امام هم رو همین سیستم داره حرکت میکنه، ما هم همینو قبول داریم، اوقع هم همینو میگفت. ولی این نظر همه نیست. اینو عمدن بخوام بگم که بعد که جلسه برخواستم های شوبری های سیستم، های سیستم رو اول میگم، های سیستم رو میگم بعدش های شوبری میخوام بگم، اینا متوجه بشین داره چه اتفاقی میفته. بعضیا این اصالت و عدم زیاده رو از باب انصراد صغیر قائلن، یعنی میگن زند، میگن در مسائل نسخه شناسی راه علم و علمی مسدوده، ما نمیتونیم تو نسخه شناسی به یقین یا اطمینان برسیم. بعد اگه بخوایم تو نسخه شناسی ها بریم سراغ براءت، مثلا همش قدر متیقن بگیم، مثلا بقیه رو براءت جاری کنیم، اینجا مخالفت عملیه قطعیه پیش میاد، ما با اون علم اجمالیمون نمیسازه. بخوایم تو کل این اختلاف نسخه هم احتیاط کنیم، کار به اسرو حرج میکشه، لذا با انصاد صغیر عمل میکنه. و همین که یه زندی به طرف عدم و زیاده بگیرن، اونو عکس میکنه. لذا اگر جای برعکس بشه، زندشون بره به جانب نقیصه، نقیصه رو میگیرن. کما این که تو حالا جلسه بعد حرفای شوبیرو که توضیح دادم میبینید، ایشون میگه قرائنی میچینه، بعد یه زندی ایجاد میکنه برای طرف نقیصه، برای اونی که علام مؤمن نداشته باشه، بعد میگه خب حالا چون زن اونوره یا لااقل زن به اینور نیست، پس این قاعده جاری نمیشه. یعنی یه گروهی مثل ایشون این رو توی انصداد دنبال میکنن. در اختلاف نسخات نقلای مختلف کتب میگن که ما انسانی عمل میکنیم، یه زندی پیدا میکنیم انسان صغیر رو در باب منطقه، البته بعد الفصل، از اول نه، یه فصلی میکنن بعد الفصل اگر یک زند قوی پیدا کردن ولو به حد اطمینان سخص میکنن. یکی هم آقای سیستانی نام این قادر از باب اطمینان قائله، یعنی میگن ما باید قرائن زیاده رو فصل کنیم، قرائن نقیصه رو هم فحص کنیم، بعد اگر اطمینان پیدا کردیم به اون نسخه عدم و زیاده، اون رو عکس میکنیم. بعد ایشون هم تو این بحث که میاد وقتی بررسی میکنه اطمینان به عدم و زیاده پیدا نمیکنه، از این جهت این رو دیگه جاری نمیکنه. لذا این بحث مبانی تو ذهنتون باشه، ولو خود ما هم مثل امام قبول داریم همون شهادت به زیاده و شهادت بر عدم، اما این مبانی هم هستن. چرا دیگه دارم، یعنی اونا عملا میان. خب باید زنده به طرف زیاده بیاد تا بعد اونو عکس کنه. این الان آیه شبهه جلسه بعد که اصلا میگیم زنده به زیاده براش نمیاد، بعد قاعده رو جای نمیکنه. آره یه حالا مجبور رو بعد دید، ولی یکیش هم این دوتا این برای یکی مثلا. این هم راجبه این. یکی هم رو کلام ناینی اشکالات ما اصلش برای ناینی وارده به نظرم، ولی یه خودتون نقل ناینی کم لطفی شده. اون حق کلامش مرحوم ناینی خوب بود، مبناش گفته میشه. مرحوم ناینی هم مبنای دیگری تو دوران به زیاده ناینی داره. اصلا دلیل اعتبار اصالت و عدم زیاده را از فروعات اصالت و عدم قفله میذاره ناینی. یعنی اول اصل عدم قفلت را مرحوم ناینی با سیره عقلا ثابت میکنه، همین اصالت عدم قفلت که تو اون کلاس هم گفتم، بعد دیگه یکی از فروعات اصالت و عدم قفله اینه که در دوران بین زیاد و نقیصه بگیم اونی که زیادتر داره از خودش زیاد نکرده، حدیث از اول زیادی داشته. لذا ناینی رو سیستم فکری خودش منطقی حرکت کرده، چون اصالت و عدم زیاده را از فروعات اصل عدم قفلت گرفته بوده، بعدم اومده گفته خب اینجا دیگه من نمیتونم اصلا قفلت جایی کنم، اون ور زیادن این ور کمن، در نتیجه قاعده جاری میشه. بعد امام اومده میگه که مگه فقط قفلته؟ آره فقط قفلت نیست، ولی اون اینطوری اینو پذیرفته بوده از اول. اینو خواهم بگه لذا گفت این اشکال نکته است. یعنی توی این قضیه یه مبنا هم اصل عدم قفلته، مرحوم ناینا از اونجا حرکت کردن و لذا بعد این نتیجه رو گرفتن. در حقیقت امام ایراد مبنایی گرفته به ناینی، یعنی من اصالت و عدم زیادهی که قائلم از فروعات اصالت، بعد اینطوری میگفت از فروعات اصالت و عدم قفله نیست که فقط قفلت چک کنم، من اختصار عدم اختصار میدم، من از شهادت بر زیاده و عدم و شهاده به این میرسم و اختصار که بیاد عدم و شهاده هم بیاد. راجع به اصالت و عدم قفله بعضی از همین اصالت و عدم زیاده بعضی از آیون مثل شیخ و شریعه دلیل این رو اجماع قرار دادن و گفتن این امر اجماعی است و مفروغ عنه. بله باز آیه شبیری تو این اصالت و عدم قفله یه نکته دیگه هم داره، اینم بدونید در همین اصالت و عدم زیاده. ایشون معتقده که در مورد همین مبنا، آره مبنای هم نه الان چون صورت اصالت عمل قفله شد میخوام بگم یه نکته همه شروع های اصالت قفله داره بدونید. ایشون میگه اصالت عمل قفله با سیره اغلاست، اغلا بین امور مهم و غیر مهم فرق میذارن. مثلا اگه بره توی مغازه پفک بخره یه جنس رقم کم باشه، یه محاسبه کنه طرف به نظرش میگه عدد مهم نیست، عکس میکنه. آیشو بینه. اما جاهایی که مطلب مهم میشه مثلا رقم میزنه بالا، دیگه اصالت و عدم قفله جاری نمیکنه، دقت میکنه، فحص میکنه. بعد چون تو شریعت لااقل در الزامیات شریعت مسئله مهمه، ما نمیتونیم با اصالت و عدم قفله اینها رو حل کنیم. این نکته هم هست، چون گفتم ناینی میگه این قاعده بر فروعات اصالت و قفله است. آره آیه شبری به ناینی میشه. بدونید که خلاصه ایشون میگه اصالت و قفله انسان صغیره، خدای شبری انسداد صغیری عمل میکنه، نه اساطان و قفله. میگه اساطان و قفله با من فرق میکنه آخه. بعدی شما میایید بگید که من اساطان و قفله خودش مثلا با سیره و غلا ثابت میشه، میشه اماره، برخورد اماریت میکنید. اما وقتی میاد میبریدش تو انسداد میشه زن مطلق. بعد هر جا اماره بود اونا مقدمن، حتی این نوعی احتیاط میشه، اصول قوی تر هم باز برای این چی میشن؟ مقدم میشن. این هم راجع به این. نه بگه در امور غیر مهمه اصلا هم قفلته، اشکال آیه آیه چیزی نه شبه اینه. میگه شما وقتی که بینید مغازه معامله میکنی، اگر اختلاف قیمت مثلا طرف حساب میکنه اینقدر خریدی بخواد پس بده بقیه پولتو، اگر رقم کم باشه اصل رو میدونی میذاری که این قفلت نکرده، درست حساب کرده. اما وقتی رقم بگید زیاد باشه دوباره حساب میکنی. پس در رویه اوغلایی جایی که عدد به نظرشون مهم نیست بنا رو بر عدم قفلت میذارن، جایی که مهم باشه فحص میکنن بنا رو بر عدم قفلت نمیذارن. آقای شوبری میگه اون موقع چون در حداقل الزامیات در شریعت امور مهم هستن، ما نمیتونیم با این اصالت و عدم قفلت اینها را حل کنیم و لذا ایشون میره با انسان صغیر حل میکنه. آیه سیستانی با اطمینان حل میکنه، امام با شهادت به زیاده و عدمش شهاده حل میکنه. اصالت اون قفلت نمیگردم، بنا رو میذارم که قفلت نکرده. در حدیثی هایی که مهمه من باید بگردم، شما بگم ایشالا نکرد. از کجا میدید؟ نه وقتی رویه اوغلایی باشه اونم همین کار میکنه تو میکنی. یعنی اگه واقعا بنابر عدم قفلت باشه، ببین مثلا در بعد راوی رو ببینیم، اگر مسئله الزامی باشه، من ببین الان شما از مغازه میگی اینجوری دیگه، از مغازه خرید میکنی، مغازه داره حساب میکنه، کی اصالت حال قفله جاری میکنه؟ نه یه دکتر دقت کن، شما وقتی که داری میری از مغازه خرید میکنی، کی قرار اصلا دفعه قرار میکنی؟ شما یه فروشنده، شما داری جاری خود داره حساب میکنه. اینجا هم راوی که داره روایت میکنه جوان مختبه در نظر گرفته روایت کرده، شما میخوای بگی حیثیتی مغفول عنه راوی واقع نشده، شما میخوای اصالت قفله جاری کنی. ایشو بگه اصالت قفله ای که تو اوغلا جاری میکنن نسبت به اون فاعل کار زمانی جاری میکنن که حساس نباشن، مهم نباشه. تو همون راننده هم مثلا جاده معمولیه داری میری، اینجا اعتراض نمیکنی، میگیری میخوابی، نه الان خانم رانندگی میکنه ما که اینجوری، من وقتایی که مثلا میریم مشهد یه مسافت طولانی اتوبان صاف فلان دیگه خطری نداره، میگم مثلا میخوای راه بشید پر فرما برم استراحت کنم، وقتی جاده کج و کله است نمیدونم کنار من نمیدونم فهم. حالا اینا بیا آقا اونجوری باید فکر کنید، اصلا کلا نمیشه، باید بگی اصلا نشید. آره ولی اینطوریه، شما میخواید تو کارو اصلا قفلت جاری کنی. اینم راجع به ایشون که بعد توضیح میدم. امام که گفتم ها شهید صدرم علی مؤمن رو قبول نداره، اگر رسیدیم شهید صدرم یه بیانی داره جلسه بعد میگم. خب ادامه بحث علی مؤمن بمونه واسه جلسه آینده. کلام امام رو تو همین کتاب لازرر هست، بعد از همون فل اسلام علی مؤمن رو آورده صفحه 58، آره دو سه صفحه است. این رو از خود کلام امام رو مطالعه کنید، متن کتاب رو توضیح هم دادم، یه مقدارش هم بیان کردیم، ادامهش حرفای سیستم شوبری هم باشه واسه جلسه آتی. والحمدلله رب العالمین.